صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع باز هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت رابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌هایی داریم در مورد این که روسیه از جامعه جهانی خواست در بخش‌های مختلف به افغانستان کمک کند. کشته شدن دو زن در اروزگان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
نماینده سابق سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید اختلافات امریکا و افغانستان برای امضای پیمان همکاری امنیتی باید از طریق دیپلماسی خاموش حل شود. روسیه شماری از افغانها را برای خونسازی ماین آموزش می‌دهد و متخصصان ایران و قدرت‌های جهان مذاکراتشان را برای عملی کردن موافقتنامه اتمی امروز از سر می‌گیرند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده سابق سازمان ملل متحد برای افغانستان کای ایده میگوید افغانستان و امریکا اختلافات خود را در مورد پیمان همکاری امنیتی از طریق دیپلماسی خاموش حل کنند. کای ایده در صحبت اختصاصی با رادیو مشال اظهار داشت ضرور نیست که کابل و واشنگتن تمام اختلافات خود را بر رسانه ها ابراز کنند. او افزود امیدوار است که این پیمان امنیتی بین دو کشور به امضا برسد. در پاسخ به یک سوال در مورد پروسه صلح افغانستان کای ایده اظهار داشت من از رفتار پاکستان در این ارتباط مایوس هستم. کای ایده بر جامعه جهانی تنقید کرده گفت که جامعه جهانی برای سالهای هیچ استراتژی را در رابطه با افغانستان نداشته است. یک تبع امریکا که در آغاز سال جاری به اتهام کمک در رساندن مواد به طالبان متهم شده بود، توسط یک محکمه در نیویورک به 25 سال حبس محکوم گردید. سارنوال امریکایی دیروز این حکم را در مورد اودیت اوبرا که 55 ساله اعلان نمود. او در ماه فوریه گذشته با یک تبع دیگر امریکایی در رومانیا دستگیر شده بود. سارنوالان اظهار داشتند این دو متهم در گانا، اوکراین و رومانیا در جریان ملاقات موافقه کرده بودند که بر یک منبع مطمئن طالبان اسلحه بفروشند تا در جنگ علیه قوای امریکا در افغانستان از آن کار گرفته شود. سارنوالان همچنان گفتند که این افراد می‌خواستند با ارزش بیشتر از 25 میلیون دلار راکت‌های زمین به هوا و دیگر مهمات جنگی را برای طالبان مهیا بسازند. روسیه شماری از افغانها را برای خونسازی ماین آموزش می‌دهد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه دیروز در مسکو در بیانیه‌اش به محصلان پوهنتون دولتی تکنولوژی روسیه گفت ما امروز یک مرکز آموزشی خونسازی ماین را افتتاح می‌کنیم تا افغانستان از وجود ماین پاک شود. به گفته وزیر دفاع روسیه محصلان افغان در این مرکز به زبان خودشان آموزش داده می‌شوند. اما رسانه‌های روسیه نگفتند که چه تعداد از افغان‌ها در رشته خونسازی ماین در روسیه آموزش می‌بینند. پلیس اروزگان دیروز جسد دو زن را در منطقه دهیک در نزدیکی شهر تیرنکوت مرکز آن ولایت پیدا کرد. مقامات گفتند که این دو زن یکی فیروزه افسر پلیس قماندانی امنی اروزگان و دیگر ملالای معلم مکتب بود. عبدالله همت سخنگوی والی اروزگان به رادیو آزادی در مورد چگونگی قتل این دو زن گفت
در جسد ها معلوم می شدن که اینا اول خفه شده بودن به ذرای رسپان و بعد از او به ضرب کلله کشته بودن.
تا اکنون کسی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. و مسئولان محلی ولایت تخار از کشته شدن سه قاچاقبر مواد مخدر در منطقه سرحدی تاجیکستان خبر دادند. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار بر رادیو آزادی گفت این سه قاچاقبر مواد مخدر عصر دیروز هنگامی که قصد داشتند مقدار 11 کیلوگرم مواد مخدر را از ولسوالی دشت قلعه این ولایت به تاجیکستان انتقال دهند از سوی پلیس هدف فیر مرمی قرار گرفتند. به گفته آقای تیمور این سه تن اتباع افغانستان بودند.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. متخصصان ایرانی و قدرت‌های جهان مذاکراتشان را برای عملی کردن موافقتنامه اتمی که در ماه گذشته در ژنو عقد شد امروز پنجشنبه از سر می‌گیرند. یک سخنگوی کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت مذاکرات روی مسائل تکنیکی آن تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. عباس عراقچی معاون مذاکره کننده ایران گفت اگر لازم باشد مذاکرات می‌تواند تا روزهای شنبه و یک شنبه دوام کند. متخصصان هفته گذشته مذاکراتشان را برای 4 روز در ویانا پایتخت اتریش برگزار کردند. اما ایرانی ها بعد از آن مذاکرات را ترک کردند که واشنگتن اسمهای بیش از 10 شرکت ایرانی را در فهرست سیاه تعزیرات علیه تهران اضافه کرد. مجموعه عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصدیق کرد که در آن تخطی‌های جدی از حقوق بشر در ایران از جمله شکنجه و اعدام‌های پیهم در این کشور تحت تنقید قرار داده می‌شود. در این قطعنامه در رابطه با حقوق بشر از تعهدات رئیس جمهور نو ایران حسن روحانی در مورد از بین بردن تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی در این کشور استقبال شده است. در این قطعنامه همچنان بر ایران انتقاد می‌شود که از مجازات های غیر بشری از جمله دست زدن، قطع کردن اعضای بدن و اعدام جوانان کمتر از 18 سال کار می‌گیرد. این قطعنامه با 86 رأی موافق و 36 رأی مخالف تصدیق شد و 61 عضو مجموعه عمومی از رأی دادن آن خودداری کردند. سازمان منع استفاده از سلاح کیمیایی پلانهایش را برای تخریب اسلحه کیمیایی سوریه طرح کرده است، اما به خاطر جنگ‌های شدید در این کشور از امکان تأخیر افتادن تلاش‌هایشان هشدار داد. حدود 3000 کانتینر اسلحه کیمیایی سوریه نخست از طریق زمین از سراسر کشور انتقال داده خواهند شد. رئیس عمومی سازمان منع سلاح از سلاح کیمیایی دیروز گفت روسیه لوری‌های زرهدار را برای انتقال ذخایر سلاح به شهر بندری لازقیه سوریه در ساحل مدیترانه کمک خواهد کرد. صدر اعظم اوکراین توافق بین روسیه و اوکراین را در مورد قرضه 500 میلیارد دلار و فروش گاز طبیعی یک اقدام تاریخی دانسته گفت که با عقد این قرارداد اقتصاد اوکراین ثبات می‌یابد. روسیه روز سه‌شنبه این کمک را به ویکتوریا نوکوویچ رئیس جمهور اوکراین وعده داد. نیکولای اوزروف دیروز گفت اوکراین بدون این کمک به یک افلاس و ورشکستگی اجتماعی روبرو بود. همزمان با این سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو انتقاد کرد که حکومت اوکراین تحت فشار قرار دارد. و در خبر اخیر میشنوید که ایالات متحده آمریکا 120 دیپلمات و دیگر کارمندان سفارت خود را به خاطر ادامه خشونت‌ها در سودان جنوبی تخلیه کرد. بریتانیا نیز گفت که کارمندان سفارت این کشور را بیرون می‌کند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که علائم موجودند که خشونت در سراسر سودان جنوبی این کشور جوان آفریقایی سرایت خواهد کرد. گزارش‌ها می‌گویند از روز یکشنبه آغاز نبرد بین سربازان وفادار و رئیس جمهور سلواکیر و ریک ماچار سابق معاون رئیس جمهور تا اکنون 500 نفر کشته شدند و حدود 20,000 نفر دیگر در 2 ساختمان سازمان ملل متحد در جوبا پایتخت این کشور پناه آوردند. پایان اخبار.
ساعت 9:08 صبح هست. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر خارجه روسیه می گوید که در مورد حضور نیروهای بین المللی در افغانستان بعد از سال 2014 با دیگران در حال تبادل نظر است. یک نهاد غیر دولتی آمریکا افغانان را برای کسب آموزش عدلی و حقوقی به آمریکا میبرد. یک مقام این نهاد میگوید
جوانانی که میخواهند برای بهترسازی آینده خود کار کنند، ما آن جوانان را شناسایی میکنیم، آنها را برای کسب آموزش‌های بیشتر به آمریکا میبریم.
صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی در ولایات، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. در ولایت اورزگان 2 زن با وضع ظالمانه کشته شدند. در نیمه دوم ساعت گزارش در مورد مشکل تولد اطفال با سوی اشکال در افغانستان. خطر برای مادران چیست؟
مادر که یک طفل با مالفورمیشن ولادت میکنه 10 بار شانسش بیشتر است نسبت به دیگر مادرها که دیگر اطفال با سوی اشکال ولادی ولادت کنند.
صحبت از سلسله زنان رهبر.
این فعالیت و این توانمند شدن خودم و مدیون فامیل خودم میدانم، مدیون پدرم هستم، مدیون شوهرم هستم.
و برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. روسیه از جامعه بین المللی خواست که در بخش‌های مختلف افغانستان را کمک کند. همزمان با این، وزیر خارجه روسیه در اجلاس پارلمان این کشور گفت آمریکا میخواهد نو پایگاه نظامی در افغانستان داشته باشد و قرار است پیمان ناتو نیز شماری از نیروهایش را در این کشور نگه دارد. سرگی لاوروف اظهار داشت مسکو درباره حضور نیروهای جدید پس از سال 2014 میلادی در افغانستان با دیگران در حال گفتگو است. تفصیل بیشتر در این مورد از مقیم نائب.
وزیر خارجه روسیه دیروز در اجلاس سنای این کشور گفت که جامعه بین‌المللی باید به افغانستان کمک کند. سرگی لاوروف که در شورای فدراسیون مجلس سنای پارلمان روسیه صحبت می‌کرد گفت ما می‌خواهیم که جامعه بین‌المللی با احترام کامل به حق حاکمیت افغانستان این کشور را کمک کند و کمک‌ها نباید انتخابی و به خواست خودشان باشد، بلکه برای رفع تمام تهدیدهای باشد که این کشور با آن روبروست. وزیر خارجه روسیه اضافه کرد که کشورهای عضو سازمان همکاری و امنیت دست جمعی باید با ناتو همکاری و کمک کند تا از قاچاق مواد مخدر جلوگیری شود. سرگی لاوروف در ادامه صحبتش گفت که کشورهای مانند ازبکستان که عضویت این سازمان را نداشته و با روسیه روابط نزدیک دارند باید بر اساس قراردادها با این کشور جلو تهدیدهای احتمالی را بگیرند که پس از سال 2014 میلادی از سوی افغانستان متوجه این کشورها هستند. وزیر خارجه روسیه در مسکو ضمن سخنرانیش در اجلاس سنا همچنان گفت آمریکا می‌خواهد نو پایگاه نظامی در افغانستان داشته باشد. سرگی لاوروف در ادامه صحبتش اضافه کرد مسکو موضوع حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان را بعد از سال 2014 میلادی بررسی می‌کند. او گفت این نیروهای نظامی در دو گروه حضور خواهند داشت. یکی نیروهای ناتو هن که مصروف آموزش و تربیت نیروهای افغان خواهند بود و دیگر اساکر امریکایی هن که علیه تروریسم عملیات خواهند کرد. اما مسئله باقی ماندن این نیروها امضای قرارداد امنیتی بین کابل و واشنگتن را به تأخیر انداخته و این سند تا کنون امضا نشده است. امریکا میگوید که این قرارداد امنیتی باید هرچه زودتر امضا شود تا برنامه های حضور نیروها را پس از سال 2014 میلادی در افغانستان طرح کنند. اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید این سند پس از انتخابات بهار سال آینده امضا خواهد شد. ناتو همچنان گفته است که آنها نیز به عقد قرارداد مشابه واشنگتن نیاز دارند تا تلاش هایشان را بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان منسجم کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک نهاد غیر دولتی آمریکا می‌گوید که در سال 2014 میلادی 12 افغان را برای کسب آموزش‌های عدلی و حقوقی به آمریکا می‌برند. مسئولان این نهاد که در سال 2008 میلادی تحت نام کمک مردم آمریکا برای سیستم عدلی افغانستان با کار آغاز کرده میگویند تا حالا به 24 جوان افغان آموزش های حقوقی را در آمریکا فراهم کرده است. جمشید حبیب‌زاده از کابل گزارش میدهد.
مسئولان نهاد کمک مردم آمریکا به سیستم عدلی افغانستان میگویند که هفته آینده از کاندیدان بورس های تحصیلی برای دوره آموزش مسائل عدلی و قضایی امتحان اخذ میکنند. این نهاد غیر دولتی آمریکا میگوید که هدف از راه اندازی این پروگرام تقویت سیستم عدلی و قضایی افغانستان بوده و میخواهند که افغان ها در این بخش از تجارب حقوقدان های آمریکایی بهره مند شوند. پیتر کرووین مسئول این نهاد به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که محصلین برنده به مدت یک سال در پوهنتون استنفورد آمریکا مسائل عدلی و قضایی را فرا خواهند گرفت.
ما مردم متعهدی هستیم که افغانها را در راستای ساختن یک جامعه بهتر کمک میکنیم و ما باور داریم که اگر سیستم های قضایی افغانستان گسترش بیابد، آنها یک آینده درخشان را خواهند داشت. جوانانی که میخواهند برای بهترسازی آینده خود کار کنند، ما آن جوانان را شناسایی میکنیم، آنها را برای کسب آموزش های بیشتر به آمریکا میبریم و در حال ارائه یک دوره تحصیلی جدید برای آنها هستیم. ما درخواست های زیادی داشتیم و در همین هفته 42 نفر را برای مصاحبه انتخاب کردیم و ما امیدواریم که از میان این مصاحبه شده ها 12 تن آنها را برای رفتن به آمریکا دعوت کنیم.
آقای پیتر همچنان گفت که برندگان این رقابت در ماه جولای سال 2014 میلادی به آمریکا خواهند رفت. این نهاد غیر دولتی آمریکایی در سال 2008 میلادی در افغانستان به فعالیت آغاز کرده است. تا حالا 24 تن از جوانان افغان در همچو دوره های تحصیلی در بخش های عدلی و قضایی در آمریکا آموزش دیدند. این نهاد هم ساله حدود 10 تن از جوانانی را که در بخش عدلی و قضایی در افغانستان کار میکنند به آمریکا میبرد. این نهاد 80% بودجه اش را از تجار و سرمایه‌داران آمریکایی و 20% آن را از حکومت آمریکا به دست میآورد. مسئولان این نهاد میگویند که در آینده نیز به فعالیت هایشان در افغانستان ادامه میدهند و علاقمندان برای اشتراک در این پروگرام میتوانند درخواست های خود را به وبسایت fpgra.org بفرستند. یک تعداد از فارغین این دوره‌های آموزشی عدلی و قضایی در آمریکا میگویند که مسائل مؤثر را آموختند. نقیب احمد خپلواک همکنون در پوهنتون افغان آمریکا در کابل استاد است. او میگوید که در سال گذشته از همچو یک دوره تحصیلی فارغ شده است.
واقعاً که این برای من در بخش آموزش یک تجربه خوب بود. آن حقوقدانانی که با آنجا می روند مسائل زیاد را می آموزند. مثلا یاد می گیرند که چگونه می توانیم با فساد و اختلاس مبارزه کنیم تا ادارات ما به طور بهتر به مردم خدمات ارزه کنند. ما می توانیم از آمریکا بیاموزیم که آنها چگونه به اینجا رسیدند. همین گونه مسائل زیاد است که بیاموزیم و آهسته آهسته به سوی تامین عدالت و قانون در کشور قدم بگذاریم.
تمام مصارف برندگان این دوره آموزشی از سوی همین نهاد غیر دولتی آمریکایی داده می شود. علاوه بر آمریکا هم اکنون تعداد زیاد از افغانها در کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی مصروف فراگیری آموزشند. اکثر افغانها به این باورند که فراهم آوری زمینه تحصیل افغانها در خارج از کشور می تواند در بهبود وضعیت کنونی کشور و کاهش فساد اداری مؤثر تمام شود.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
شنوندگان گرامی، در ولایت غور مردم از شکل انتخاب کاندیدها برای شورای ولایتی این ولایت شکایت دارند. در خط تلفن عبدالقادر غفوری خبرنگار رادیو آزادی را داریم و از او می پرسیم که شکایت های مردم از چی سرچشمه می گیره؟ بفرمایید.
بله، هر سلام دارم خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز. اینطوری که شما یادآور شدین، در ولایت غور کاندیدای شورای ولایتی هم زیاد است، در میان غرب و از هرات در غور زیاد است و به همین صورت مردم در ولایت غور از نهادهای جامعه مدنی شکایت ازی دارند که در روند تجدید نظر در اسناد کاندیدان دقت صورت نگرفته کنند، کس خود سطحی هم کنند در شورای ولایتی که به واقعیت آنها حتی فارغ سنف 12 هم نیستند و اینا این بار مسئولیت می دادند به دوش کمیسیون مستقل انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات فرنگیری کرد، ولی کمیسیون مستقل انتخابات این گپ رد می کنند، می گه چیزی که ما مسئولیت داشتیم فقط یک اسلام بوده که در ریاست معارف ای ولایت راجع کردیم، اما ریاست معارف باز هم به رسانه ها گفت و همچنین به تماس های تلفنی که ما داشتیم به ما گفتن که یعنی کسانی که تایید شد از طرف ریاست معارف و کسانی بودن که دید و پیش در نتایج و در تمام چیزها اسنادهای در ریاست معارف وجود داشته که اونها در مخاطب رفتن و نمرات اونها پیش اونها بوده، ولی نهادهای جامعه مدنی بازم مکررن تکرار میکنن که معارف طوری که چند وقت پیش هم در رسانه نکات یافته بود که مشکل داره و فساد در معارف گسترده وجود داره، اونها میگن که این در طریق معارف هم معامله صورت گرفته، اما ریاست معارف این رد میکنه و میگه که آنها هنوز هم حاضر هستن که تا این تیری مورد همه چیز انتقادهایی که بازر اینا صورت میگیره آنها را رد میکنن و یا یکی افشا بکنن که آیا این مردم فارغ از سنف 12 هستن اسناد معتبر در پیش اینها دارن یا خیر.
غفوری صاحب، یک سیره میخواستم پرسان کنم و ایست که شما گفتین که این موضوع را با کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشتین و اونا شکایت کرد. حالا که شکایت ها تازه دوباره تکرار شده، کدام اقدام دیگری در این رابطه گرفته شده از طرف کمیسیون یا ای که میگذارن که همون کاندیدای سابقه در انتخابات اشتراک کنند؟
بله، اگر که کمیسیون مستقل انتخابات از یک طرف این بار مسئولیت دوش امارت می اندازه و از طرف دیگه میگه که آنها اسناد آماده کردن، شکایت هایی که وجود داشته علی افراد آنها آماده کردن، به مرکز روان کرده، کابل روان کرده کمیسیون مستقل انتخابات، ولی اقدامی که صورت میگیره و یکی چی تصمیم گرفته میشه از طرف اینا، این میگن که موضوع برمیگرده به طرف دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات و اینا مسئولیت ندارن و دیگر هیچ اقدامی هم فعلا وجود نداره و این بحث هم جریان داره و این نگرانی جامعه مدنی تقریبا یک ادعا به گفته خودشان یک ادعا هست که میگن ما در مقابل کمیسیون انتخابات داریم در روزهای آینده شاید بیشتر اوج بگیره.
تشکر شنوندگان گرامی. عبدالقادر غفور خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور بود که درباره مشکل کاندیدهای شورای ولایتی صحبت میکرد. در خط تلفن باز هم احمد هنایش از ولایت پروان داریم. قرار معلوم در ولایت پروان شام دیروز نمایشگاه صنایع دستی زنان و زنانی که در بخش زراعت کار میکنند برگزار شد. اول ببینیم که این در این نمایشگاه چی چیزایی به نمایش گذاشته شده بود و بعد سوال های دیگری هم هست. احمد
سلام به شما همکار عزیز و به شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
بفرمایید نمایشگاهی که دیشب شد از نمایشگاه صنایع دستی زنا، در این نمایشگاه چی چیزا به نمایش گذاشته شده بودن از طرف زنها؟
در دو بخش اینا در نمایشگاه تولیدات خود آورده بودن. البته این نمایشگاه از جانب یکی از مؤسسات کمک رسانی افغانی برشان تهیه شده بود، آماده شده بود برای برگزاری. یکی در بخش تولیدات که اینا پروسس سبزیجات مثل ترشی و مربا و چیزایی که با کیفیت بود، برای اینا آموزش های مسلکی داده شده بود قبلا، چیزایی با کیفیت باشه تا در معرض دید کسایی که میرن در خریدن جهان توجه بکنن و تولیدات شده از یک رسم مورد توجه قرار بگیره و جهان برگه اینا با فروش برسه و بجایی که از واردات دینی استفاده شود، مواد خوراک و امثالی، باید از تولیدات داخلی خود محل هم باید استفاده شود و این هدف برگزار شده بود. و بخش دیگه صنایع دستی از اینا مثل چرمدوزی، مثل یخندوزی های سوزنی که خانم ها با دستانشون میدوزن و امثال مختلف از لباس ها گرفته تا برای دیزاین دکوریشن خانه، چیزایی بود که به نمایش گذاشته شد. اما در صحبت هایی که ما با کسایی که نمایش دار برگزار کرده بودن داشتیم، اونا میگن برای از این که برای اینا زمینه فروش انتها و دستاورده های این خانم هایی که در خانه هستن اصلا، اما استعداد دارن، اما مهارت جالب اقتصادی دارن که میتونه این باگر به نمایش گذاشته شد در معرض دید کسایی که میخواین کمک بکنن خانم ها را، خانواده ها را از لحاظ اقتصادی. بهترین فرصت است، بهترین زمینه است. با او در این زمینه اصلاحی میکنیم یک پروژه 7 ماهه و تازگی کارش تمام شده که شامل ترنینگ ها یا دوره های آموزشی برای خانم ها بوده که چطور با کیفیت تولید کنن، چطور معیاری باشه تا در بازار که منطقه و تولیداتشان بیرون میبره و در معرض دید مردم رقابت کرده بتانه. ولی من در اینا را در دوره های آموزشی مورد آموزش قرار دادن، بعدا نمایشگاه را برشان برگزار کردن و صحبت هایی هم که با کسایی یعنی خانم هایی در خانه هستن اما مهارت های تولیدی دارن صحبت کردیم، زیاد خوش بودن. اما از یک ناحیه گفتن که اما بسیار محدود است، ما مثلا بعد از هر 6 ماه 7 ماه یک بار نمایشگاه میشه دایر میشه که هم به کمک اگر مؤسسات کمک رسانی که رو مؤسسات کمک رسانی افغانی هم که دونرها کمک نکنن، ممکن نیست که ما این تولیدات با کیفیت خود را در بازارها ببریم. خانم هایی هستن که از محل بیرون شده نمیتونن، حتی از خانه بیرون شده نمیتونن، به سختی چی رسانی که یا در بازار محل به رقابت، بعد از این در بازار کمی فراتر که به کابل برسنن. از اون منظر اینا به سختی به کمک ها دارن. کارشناس های در این بخش که امروش هم صحبت کردن میگن اگر این کمک ها بیشتر سوق داده شود، دونر ها متوجه شود، این ظرفیت ها را تقریه کنن، ما از نظر اقتصادی شاهد یک تغییر در خانواده ها خواهد بودیم.
بله، تشکر. مسئله مشکل بازاریابی چطور است در ولایت پروان؟ آیا اینا میتونن برای خود بازار در دیگر ولایت پیدا کنن و یا حداقل راه ها را باز کنن که از ولایت دیگر به کشورهای دیگر عطا بره؟
دقیقا اشاره بسیار جالبی است که یکی از شکایات بسیار جدی که اینا دارن همین مسئله است که بازار مناسب مرزی ندارن که بتانن همین تولیدات با کیفیتشان در معرض دید مردم قرار بکن. اینا میگن که وقتی ما با این کیفیت درست اما مواد خوراکی را پروسس میکنیم که آموزش دیدن از لحاظ سیگی، از لحاظ مواد با کیفیت و همچنان در بخش تولیدات صنعتیشون که مواد خوب کار گرفتن با مرغوبیت و زیبایی تولید میکنن، اما چیزی که مشکل داره اینا دسترسی به بازارها ندارن. یک مشکل بسیار جدی است در حالی که مثلا ما چون افغانستان کاملا تا حال هنوز یک کشور مصرفی باقی مانده، میرن از چیزهای با بی‌کیفیت کلافه بلند از بازار میگیرن اما خبر ندارن که مثلاشون بهترین چیز رو تولید میکنن، بهترین مواد خوراکی خود ما را در کوچه و محل ما داریم. این چیزی است که هم نگرانی کارشناسا را به این بازار پیاسته که میگن باید به این بخش توجه شوم. این خانمایی که مهارت دارن شکایت دارن که زمینه دسترسیشون به بازارها به کلی محدوده.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش بود که در مورد نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات زراعتی که توسط زنان در ولایت پروان صورت میگیرد معلومات میداد و مشکلات آنها را نیز انگشت شمار کرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
بلاد ببینین حاجی خوره ببینین این مشکلات
صفات قرار زیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، حالا امید مرزبان مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روابط افغانستان و ایران وارد یک عصر نو می شود. عنوان مقاله است که در تازه ترین شماره روزنامه ایشیا تایمز چاپ شده. روزنامه می نویسد پس از انقلاب سال 1979 در ایران روابط میان کابل و تهران شکل دیگری به خود گرفت. حالا سوال اینجاست که پس از سال 2014 یعنی پس از خروج سربازان بین المللی از افغانستان روابط میان دو کشور چگونه خواهد بود؟ ایشیا تایمز می نویسد خروج سربازان بین المللی از افغانستان بالای روابط این کشور با همسایه هایش تأثیر خواهد گذاشت. به نوشته روزنامه، اگر شماری از سربازان آمریکایی فراتر از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند، ایران آنها را برای خود یک تهدید خواهد پنداشت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ماه سپتامبر گفته بود که حضور سربازان خارجی در افغانستان صلح و امنیت منطقه را تهدید میکند و ایران موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را در دراز مدت به سود افغانستان نمیداند. به باور نویسنده این مقاله ایشیا تایمز، ایران و افغانستان روابط پیچیده با هم دارند. ایران در سال 2001 در سرنگونی رژیم طالبان کمک کرده و از ائتلاف شمال حمایت میکرد. ایران حالا یکی از کشورهای کمک کننده و شریک تجارتی مهم افغانستان است. ارزش معاملات تجارتی بین دو کشور به بیش از $2 میلیارد رسیده و در حال افزایش است. به نوشته ایشیا تایمز، در ماه جولای سال جاری تعداد شرکت‌های ایرانی فعال در افغانستان به حدود 500 شرکت می‌رسید. نویسنده این مقاله همچنان به اهداف مشترک ایران و ایالات متحده در افغانستان اشاره می‌کند. به نوشته ایشیا تایمز، ایالات متحده و ایران هر دو نمی‌خواهند که افغانستان درگیر یک جنگ داخلی شود. این دو کشور هر دو مخالف اقتدار دوباره طالبان در افغانستان هستند. تهران و واشنگتن هر دو میخواهند از ورود مواد مخدر تولید شده در افغانستان به بازارهای جهانی جلوگیری کنند و در نهایت هر دو از ثبات سیاسی و اقتصادی در افغانستان پشتیبانی میکنند.
در ولایت اروزگان دو زن با ریسمان خفه شده و پس از آن با ضربه گلوله کشته شدند. در مورد این حادثه و درباره هویت زنان کشته شده اظهارات عبدالله احمد سخنگوی والی اروزگان را در گزارشی از مقیم نایب میشنوید.
دیروز جسد دو زن در صحرای منطقه دیک نزدیک به شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان یافت شد. عبدالله احمد سخنگوی والی اروزگان در صحبت با رادیو زادی در این مورد گفت
دو جسد خانم هایی که یکیشان به نام فیروزه در کماندان امنیه ولایت اروزگان ایفای وظیفه نمود و پلیس بود و خانم دیگری به نام ملاله که در مرکز ترینکوت به نام یک مکتب سرور در اوجه ایفای وظیفه نمود و معلم بودند. متاسفانه امروز جسدهایشان به دست پلیس امنیتی آمده.
به گفته مقامات اروزگان، خانواده های این دو زن بنابر مشکلات فرهنگی و سنتی در افغانستان به دلیل اینکه کسی از این واقع خبر نشود موضوع را پنهان نگه داشتند و با پلیس و نیروهای امنیتی اطلاع ندادند. سخنگوی والی اورزگان در مورد چگونگی قتل این دو زن می گوید
در جسد ها معلوم می شدن که اینا اول خفه شده بودن به ذره رسپان و بعد از او به ضرب کلیل کشته بودن.
تا کنون کسی مسئولیت اینا دو سرا به دوش نگرفته و مقامات امنیتی در ولایت اورزگان می گویند آنها در مورد حادثه تحقیق می کنند تا چگونگی قتل این دو زن را واضح سازند. قبل از این هم زنانی که در نقاط مختلف افغانستان در صفوف پلیس فعالیت داشتند مورد هدف حملات جنگجویان طالبان قرار گرفتند. طالبان مخالف آموزش دختران بوده و در ولایات جنوبی کشور شماری از مکاتب را نیز سوختاندند، اما آنها در مورد قتل این دو زن چیزی نگفتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
نماینده سابق سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید اختلافات آمریکا و افغانستان روی امضای سند همکاری امنیتی باید از طریق دیپلماسی خاموش حل شود. یک تبعه آمریکا که در آغاز سال جاری به اتهام کمک رساندن مواد به طالبان متهم بود، توسط یک محکمه در نیویورک به 25 سال حبس محکوم گردید. مسئولان محلی ولایت تخار از کشته شدن 3 قاچاقبر مواد مخدر در منطقه سرحدی تاجیکستان خبر می دهند. متخصصان ایران و قدرت‌های جهان مذاکراتشان را برای عملی کردن موافقتنامه اتمی امروز از سر می‌گیرند. و سازمان منع استفاده از سلاح کیمیاوی پلان‌هایش را برای تخریب اسلحه کیمیاوی سوریه طرح کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه می دهیم. شماری از متخصصین بخش نسایی ولادی از افزایش واقعات سوی اشکال ولادی در کشور خبر داده و آن را نگران کننده می خوانند. به گفته آنان خطر تولد کودکان نارس نزد مادرانی که سابقه تولد نوزادان سوی شکل را داشتند 10 مرتبه بیشتر از ولادت‌های نرمال است. مسئولان تاکید دارند که برای وقایه نقیصه های ولادی در کودکان و پیشگیری از بمیان آمدن واقعات سوی شکل باید یک مرکز مجهز صحی در کشور ایجاد گردد. در این حال بیشتر خانواده هایی که کودکانشان با نقیصه ولادی یا سوی شکل به دنیا آمدند خواستار تحقیق در مورد عوامل عمده افزایش این مشکل هستند. ویدا برکی به این موضوع پرداخته است.
در این اواخر گزارش‌های مربوط به تولد کودکان سوی شکل در شفاخانه‌های کشور نسبت به سال‌های گذشته بیشتر به نشر می‌رسند. مسئولان موظف در شفاخانه‌های نسایی ولادی شهر کابل می‌گویند که سالانه شاهد 10 واقعه تولد نوزادان نارس یا سوی شکل بودند.
باش که ما یک سال حساب کنیم، ما فرمیشن 1 2 3
بجارم رجان سی تدیش خیر اکثر اینجا وارد اطفال شفاخانه رابی بلخی شهر کابل است که شماره از دکتران موظف در همین شفاخانه رقم تولد نوزادان سوی شکل در سال روان بر روی اسناد ثبت شده مشخص میکنند. البته بر اساس معلومات مسئولان همین شفاخانه از آغاز سال 1392 تا حالا با تعداد بیش از 150 واقعه سوی شکل ولادی را ثبت کردند، اما هنوز هم این رقم نهایی نیست و تا پایان سال احتمال افزایشان وجود دارد. دکتران از افزایش سوی اشکال ولادی در کشور نگرانند و از بی‌توجهی ارگان‌های مسئول از جمله وزارت صحت عامه کشور در این زمینه انتقاد می‌کنند. دکتران نسایی ولادی می‌گویند که خطر تولد کودکان نارس نزد مادرانی که تاریخچه تولد نوزادان سوی شکل را داشتند 10 مرتبه بیشتر از ولادت‌های نرمال است. دکتر لطیفه وردک، ترینر متخصص داخلی اطفال شفاخانه نسایی ولادی شفاخانه رابعه بلخی، خواهان ایجاد یک مرکز مجهز به منظور تداوی نوزادان سوی شکل و تشخیص عوامل ناشی از آن است.
مادر که یک طفل با مالفورمیشن ولادت میکنه 10 بار شانسش بیشتر است نسبت به دیگر مادرها که دیگر اطفال با سوی اشکال ولادی ولادت کنه. وزارت صحت عامه یک سنتر بسازه برای سوی اشکال ولادی که در اون سنتر دکترای متخصص باشه که اونا مریضایی را که با سوی اشکال ولادی به دنیا میان در اونجا در مورد ضروری سخت شوه، ماهانه مریض درش کارت داده شوه که به اون سنتر بیاد که در عمل بعدی خود طفل با سوی اشکال ولادی مراجعه نکنه.
سوی شکل نزد کودکان انواع مختلف دارد که از جمله میتوان از نقیصه های لبچاک، کامچاک، برامدگی ستون فقرات، بزرگ بودن سر و رأس و همزمان یک جا بودن بعضی از اعضای بدن نوزاد نام برد. از سوی دیگر مسئولان شفاخانه استقلال شهر کابل میگویند که در 2 سال اخیر تعداد زیاده از خانواده هایی که اطفالشان با نقیصه کامچاک و لبچاک به دنیا آمدند به این شفاخانه جهت تداوی مراجعه نمودند. دکتر علی ایشان رئیس این شفاخانه بر رادیو آزادی گفت که از آغاز سال روان تا اکنون بیش از 40 واقعه سوی شکل در این شفاخانه ثبت شده است.
در سال 1391-86 واقعه در شفاخانه استقلال ثبت شده و در سال 1392 تا فعلا 43 واقعه از سوی اشکال اولادی ثبت شده. در سال 91 و در سال 92 به تعداد 320 واقعه لبچاک و کامچاک عملیات صورت گرفت.
کودکان سوی شکل در بسیاری موارد قابل تداوی نمی باشند و گاهی اوقات در ساعت اول پس از ولادت یا یکی دو روز بعد از آن فوت می کنند. خانواده های که اطفالشان سوی شکل دارند از این مسئله رنج می برند و بیشترشان دلیل عمده این نقصه ولادی را نمی دانند. غلام حضرت باشنده شهر کابل در مورد حسنات نواسش که سوی شکل به دنیا آمده و همچنان یک مادر دیگر از مشکل کودک سوی شکلش چنین حکایت می کنند.
رحم مادرم تو کامچاک و لبچاک بود، نمی فهم کی ده دیگه با اون تو تشخیص کامل نتونستیم که یه مادرش کدوم دوا یا چیز خورده باشن، گروپ خونشان هم یکی نیست.
ای از مادر ذاتی بود، داخل دانش هم یک سلاخ هست هم یک گوشت اضافی است، یک بغل دانش هم علاسه ایش کس که گرفته بود را دکتر را دو سار تا طفلم که ای سلامت از این اولین طفل ما بود.
دکتران در کنار عوامل ارثی، خشونت با مادران حامله، یکسان بودن گروپ خون زن و شوهر، کمخونی، تغذیه نادرست مادر، موجودیت میکروب در خون مادر، استعمال دخانیات و مواد مخدر توسط والدین را از دلایل عمده تولدها با سوی شکل می دانند. همچنان آنان بدین باورند که استعمال سلاح‌های مختلف کیمیایی و انفجارات در کشور نیز در افزایش واقعیت سوی شکل نقش دارد. ما خواستیم در این رابطه با وزارت صحت عامه افغانستانی صحبت کنیم، اما با وجود تماس‌های مکرر آنان حاضر به گفتگو نشدند. دکتران به مادران حامله توصیه می‌کنند تا در جریان بارداری مراجعه متواتر و به موقع به مراکز صحی را فراموش نکنند، از استعمال دواهای خود سر جلوگیری نموده و غذاهای کافی و متنوع صرف نمایند.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتواره رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی را خواهید شنید، اما قبل از آن برنامه زنان رهبر را داریم. در این برنامه با حلیمه رضایی در بامیان گفتگو کرده ایم. حلیمه باور دارد که کارهای کوچک میتوانند تغییرات بزرگ به میان آورند.
رهبران زن، حلیمه رضایی 32 ساله در بامیان تولد شده و پس از کسب درسای ابتدایی رفته به ایران و در آنجا در بخش علوم انسانی گواهی نامه گرفته است. پس به کشور برگشته و اکنون میگوید با شوهرش و 2 دختر و 2 پسرشان در قریه زرگران بامیان زندگی میکنند. حلیمه باور دارد که گفتن حکایت‌های زنان موفق می‌تواند زندگی دیگران را در جهت مثبت متحول سازد. می‌گوید پدر و شوهرش در توانمند ساختن او نقش اساسی داشتند.
فعالیت و ای توانمند شدن خودم و مدیون فامیل خودم میدانم، مدیون پدرم هستم، مدیون شوهرم هستم و مدیون اجتماعی که ایز من تانستن قدر قوت بدن که تو میتونی که کار بکنی. وقتی که ما به بامیان نو فعالیت رو شروع میکردیم بسیار یک انعنات خاص خودش داشت، ولی با مبارزه کردن با این انعنات ناپسندی که در جامعه بود تانستم که مقاومت بکنیم و خود ما رو رشد بدیم و همراه خود ما دیگه خانمایی که علاقمند به کارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حتی اقتصادی بوده اونا رو هم رشد بدیم.
چی کارهای مشخصاً کردین برای دیگر زنان در بامیان علی بجان؟
من اولین کاری که دانستم برای خانمایی که به ولایت بامیان یا که من اطراف محل خودم بودن انجام بدم می بود که سرمایه اندکی که ما داشتم تونستم از طریق سرمایه من مواد بخوام خریداری بکنم و صنعت بیستی زنات مثلا تقریبا از یاد رفته بود ایره پس رونق بتونم و همراهشون کار بکنم و بعد از اون تونستم که یک دکان زنانه که ضرورت های اصلی یک خانم و طفلش که باشن و این دکان ما تهیه بکنم و اینا بتونن راحت و با خیال آسوده تر بیاین و مثلا خریدشون بکنن راحت تر باشن، چیزی که ضرورت دارن بتونن که او را به دست بیارن و باز از اینجا با یک خیال آسوده با ای که مثلا دکاندار زن اینجا است یا کسی است که میفهمه ما چه ضرورت داریم با همه گپ پس به منزل خودش برگرده و باز وقتی که ضرورت بداشته باشد بدون کدام دلواپسی پس بتونه کنم اینجا مراجعه بکنه. و در غیر از این بعضی پروژه هایی که مثال ما تانستم که بگیریم برای خانم ها در قسمت لبنیات بوده، پروسس لبنیات بوده، صنایع دستی بوده، تعلیمی بوده، یعنی معرفی قوانینی که به کشور به تصویب میرسه از طریق پارلمان، از طریق خود ریاست جمهوری، ما تانستیم این از طریق اجرای نمایشات تئاتر ما به این مردم معرفی بکنم، چرا که جامعه ما یک جامعه تقریبا میتوانیم بگیم که بی سواد هستن یا که کم سواد هستن، ولی میتونیم که از نمایشاتی که زنده پخش میشن ما اینا را معرفی بکنیم برایشون که و کشور ما چه مسائلی در حال اجراست و چه مسائل چه اتفاقای مسته.
شما حلیمه جان از جامعه سنتی یاد کرده این از مقاومت خودتان در برابر صدهایی که موجود بوده در اجتماع و از دستاوردهایتان گفتین. وقتی در مورد رهبر و رهبری صحبت میشه در جامعه ما، شاید نخستین چیزی که به ذهنها در جامعه ما میرسه این است که رهبر باید مرد باشه. شاید این مسئله بر بگرده به تاریخ نزدیک ما و رهبران احزاب چپی و راستی را که در کشور دیدیم و تجربه کردیم و داشتیم. جالب است از شما بشنویم که دید شما به رهبری چگونه است و به رهبری زن چقدر باورمند هستین؟
دیدم در مقابل رهبری است که برای فرق نمیکنه که کسی که رهبر باید باشه زن باشه یا مرد باشه، تفاوتی نمیکنه، ولی کسی که میتونه باشه که پلانای دقیق داشته باشه و بتونه پلانایی که داره و نفع مردم باشه و اینا را پیاده بتونه، ولی در موردی که زن میتونه رهبر باشه یا نباشه من به آینده یک دید مثبتی دارم. من فکر میکنم که میتونه یک زن رهبر باشه، میتونه که پیش ببره، به شرطی که زن همیشه گفته شده که نیم پیکره جامعه است و وقتی که مردها در کنار او نباشند و او را مثال تشویق نکنن، حمایت نکنن، هیچ وقت نمیتونه. وقتی که مثال یک مرد در اصل یک جامعه است، وقتی که رهبری را پیش میگیرم معاون او یک زن باید باشد. در سطح خردتر میگیریم فامیل ها، وقتی که مرد خانه ریاست یا رهبری خانه را میگیرن معاون او خانومش است و ملتی که اونا تشکیل دادن اما فامیل خرد خودشان است. ما علی جا میگیریم وقتی که مرد باشد بدون زن نمیتونه رهبری رو پیش ببره و وقتی که زن هم باشد بدون مرد نمیتونه.
تشکر. در حالی که سال 2014 فرا میرسه مردم مخصوصا زنان نظرات متفاوتی دارند، برخی ها نگرانند از رفتن به گذشته و گروه دیگر هم امیدوار به حرکت به جلو، شما خودتان را در میان کدام گروه میبینین، نگرانید یا امیدوار؟
من یک مقدار نگران بودم ولی فعلا امیدوار هستم. اگر پیمان امنیتی با آمریکا اگر امضا شه من امید دارم به آینده، امیدوار هستم و آینده روشنی را برای افغانستان و ملت افغانستان و هموطنهای خودم میبینم، چرا که ما فعلا ضرورت داریم، ضرورت داریم به پیمان امنیتی و باید داشته باشیم همراه خودم، چرا که هنوز بعضی مشکلات در بین جامعه ما وجود داره، ولی با بستن این پیمان یک مقدار از این چالش ها حل میشه. فعلا نسل جوانی که ما در رأس جامعه داریم خوشبین هستند و میتونن که جامعه آینده ما را پیش ببرن و انشالله او هم به همت خودشان و تشویق و حمایت کلانا انشالله که آینده خوبی داشته باشه افغانستان ما و شما.
تشکر. حلیمه جان، شما که برای خودتان یک رهبر هستید، زندگیتان را در جهت مثبت دگرگون ساختید و دیگر دختران و زنان را هم زندگیشان را متحول ساختید، چی فکر میکنین گفتن و رساندن قصه های کامیابی زنان موفق در الهام بخشی، تحرک‌سازی و نفوذ پذیری برای دیگر زنان چقدر مهم است؟
بسیار رول مهم داره، چرا که من در فعالیت های خودم از این مسئله استفاده کردم، از این داستان ها استفاده کردم و تونستم که فعالیت های خودم را پیش ببرم، ولی فعلا داستان خودم هم یک داستان شده که در سر زبان ها فعلا است. و وقتی که یک خانم میخواد شروع بکنه، خانم های دیگه میگن که شما ببینین طرف این نفر ببینین و طرف خود ببینین و کوشش بکنین که خودتون رو به جایی که این هست برسانین و باز نمیدونم نی به جایی که من هستم نی از من کده بالاتر برسین و کوشش بکنین که خودتون و دیگه خانم های کده پالویتون هستن اینا رو در قسمت رشد و انکشاف تشویق بکنین و حمایت بکنین و همکاری بکنین.
زن و زندگی.
ایوار مامده که من تو را به بچه 12 ساله ایم نکامیم
حقم زیاد تلف شده وقت ندیش
قانون عمل نمیشه
نسیه رنج فشار دیدم دیگه چیز هست.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنونده عزیز، خدا کنه شب و روزتان با خوشی بگذره.
سوالی متخان ایچ یعنی بنام مکتب دخترها ایچ مکتب من ندیدیم. دخترها هم مثلا که بنام مکتب چیز رسایی نمیشناسم.
کلدات فامیلش هم میگیرم از اینکه استادایش مرد است.
در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع مشکلات و موانع راه تحصیل دختران افغان که هنوز هم به سبب نبود مکاتب دخترانه و یا هم پابندی بر رسم و رواج ها از درس و تحصیل باز میمانند میپردازیم.
مکتب کشکی می بودیم تا 15 ساله یک چیز خیاد می گرفتیم.
برنامه زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنیم. داغاز جا دارد درنگ بر چند رویداد در رابطه با زندگی زنان در هفته که گذشت داشته باشیم. مرور کوتاه بر این حوادث چند روزه از فوزیه نوری می شنویم.
دهاتن از فعالان جامعه مدنی در ولایت هرات ادامه خشونت علیه زنان را در این ولایت تقبیح کردند. به اساس گزارش خبرنگار رادیوی آزادی از محل، این فعالان از نهادهای مسئول خواستند تا با عاملان خشونت علیه زنان برخورد جدی کنند. در این حال ماریا بشیر رئیس سارانبالی استیناف هرات میگوید که قتل و شکنجه زنان در هرات زیاد شده است. در ادامه خشونت علیه زنان لب و بینی ستاره با تازگی از سوی شوهرش در هرات بریده شده است. گفته میشود که همسر این مادر 4 فرزند و مواد مخدر معتاد است. در یک گزارش تازه در مورد عقیم شدن اجباری زنان در کلینیک های دولتی ازبکستان آمده است که این عمل همچنان به طور وسیع در سراسر این کشور به حالت خود باقی است. انتیلاوا به هنگام ارائه این گزارش به روز جمعه در واشنگتن گفت تمام زنهایی که 2 و یا بیشتر طفل به دنیا می آورند به طور اجباری در قسمت عقیم کردن آنها اقدام می شود و در 5 سال اخیر کدام نشانه کاهش آن مشاهده نشده است. و با آن که گفته می شود هنوز هم در برابر زنان تجارت پیشه و کارگر در افغانستان مشکلات موجود است، اما اکثر زنان که با تجارت سر و کار دارند در خصوص آینده ایشان دید مثبت دارند. ناامنی، فساد، عدم دسترسی زنان به تعلیم و تربیت و عدم موجودیت زمینه برای سرمایه گذاری مشکلات عمده اند که زنان تاجر و کارگر با آن روبرو می باشند. یک گزارش تازه مشارکت زنان در بخش های اقتصادی که با اخذ نظریات 1400 زنان تاجر آماده شده است نشان می دهد که بیشتر از نصف زنان تجارت پیشه با آینده ایشان مطمئن هستند. این گزارش از سوی یک مؤسسه به نام مارکت سازی آماده شده است.
شنوندای عزیز، در سالهای گذشته در افغانستان به سبب جنگ و فقر زنان بنابر آسیب پذیری و فرهنگ مرد سالاری بیشتر در معرض خشونت و آزار و اذیت به خصوص جنسی قرار داشتند. بیشترشان از رفتن به مکتب باز داشته شدند، به خصوص در قریه ها و ولایات دوردست که این خود مانع بزرگ در راه باسواد شدن و انکشاف مهارت های زنان و دختران شمرده میشه. بان هم به اساس معلومات مقام وزارت معارف افغانستان در حال حاضر در نظام معارف در حدود 10.5 میلیون شاگرد وجود دارد که 41% آن را دختران تشکیل می دهند. هرچند نظر به سالهای گذشته در تعداد شاملین دختر به مکاتب تا اندازه افزایش به عمل آمده، اما بان هم در تعادل با شاگردان پسر کاهش به نظر می رسد. این خود نشان دهنده آن است که تعداد زیاد دختران در مناطق مختلف افغانستان از درس و تحصیل باز می مانند. این که وزارت معارف با این نظر تا چه حد موافق است، از محمد کبیر حقمل رئیس اطلاعات و نشرات وزارت معارف به این مورد می شنویم.
ما در 10 یا 12 سال تانستیم حد اکثر اهداف اشتراک مردم یا دختران در معارف بدست بیاریم، ولی با وجود این همه مشکلاتی که قبلا وجود داشته و تا به حال هم سیستم تعلیمی در بخش دختران را متضرر ساخته، اما خوشبختانه ما کوشش های خود کردیم، از 0% به 41% رساندیم فیصدی دختران در معارف. امیالی بیشتر از 4 میلیون طفل ما که دختر هستند اونا مصروف فراگیری علم و دانش هستند. در نظام آموزشی کشور در مناطق نزدیک در قریه‌جات برایشان امکاناتی از این فراهم ساختیم که اینا بروند به مکتب. ما تقریبا در حدود 30,000 شاگرد که دختر هستند بیشتر فارغ میتیم از سالی گذشته. قبلا تنها از کابل و شهرهای بزرگ افغانستان ما فارغین دختر میداشتیم، بعدا در ولایت کوچک خرد شروع شد، پارسالم آخرین ولایتی که امسال که نورستان بود او هم آمد دمی سیستم شامل شد، و برای سال آینده ان شاء الله ما از ولایت پکتیکا هم یک صنف 35 نفری را فارغ خواهد ساختیم از سیستم معارف.
با وجود توضیحات وزارت معارف از پیشرفت‌ها در تحصیل دختران در مکاتب، هنوز هم تعداد از مردم در برخی از ولایات و ولسوالی‌ها از بازماندن دخترانشان از درس و تحصیل و نبود مکاتب دخترانه شاکی‌اند.
نام من است، باشنده از ولایت پکتیکا. در ولایت پکتیکا زمینه قطعا مساعد نیست و بنام ما تابال و جنا شدیم خود در ولایت پکتیکا ولسوالی متخان هیچ یعنی بنام مکتب دخترای هیچ مکتب ما ندیدیم، نیست مکتب تابال و نو ما توجه کرده ترایه مثلا که به نام مکتب چیز رسایی نمیشناسم.
لوگر دخترها میخواین که مکتب بخوانند، اما قیدات فامیلیش هم میگیره از اینکه استادایش مرد است. معلومه زن باشه میخواین که برن درس بخوانند، صرف بچه و دختر علایده باشه.
از جمله مشکلات و موانع فراراه درس و تحصیل دختران، یکی هم ناامنی را میتوان نام برد. با آن هم در مناطقی که امنیت نسبی وجود دارد، به سبب کمبود مکاتب دختران از درس باز میمانند و یا هم به خاطر دوری راه شاگردان مجبورن مسافه های زیاد را پیاده روی کنند که این طی مسافه های طولانی برای دختران خالی از خطر نیست. فرخنده باشنده غوربند در این مورد از مشکلاتش یاد میکنه.
خودم از غربند هستم، به خاطر مشکلات که داشتم تا صنف 6 خوانده تانستم و دوجا مکتب درست نیست، روجا مکتب است مگم را دور است، به خاطر همون نمیتونم که دختر خود به خاطر شرایط خراب به مکتب روان کنم.
بر علاوه مشکلات ناامنی و کمبود مکاتب دخترانه، نبود معلمان زن نیز یکی از مشکلات جدی در روند آموزش و تحصیل دختران در نظام معارف دانسته میشه. هرچند وزارت معارف به کمبود معلمان زن در ولایات اعتراف میکنه، اما بشنویم که آقای حقمل بر حل این معضل چی توضیحات داره.
اولین تهدید بزرگ به خاطر انکشاف هر بخش در افغانستان به خصوص معارف او امنیت است. ما پارسال به تاریخ 10 اوت یک کنکور سراسری معلمین گرفتیم. برای 700 بستی که ما در کابل ضرورت معلم داشتیم، بیشتر از 4,500 نفر آمدند، شامل مرد و زن آمدند، میخواستند استاد شوند. در عین حالت در این ولایتی که ما ولایت ناامن که ما 200 بست اعلان میکردیم، برش 45 نفر متخصص پیدا نمیشد که مسلکی باشه. در بی امنیتی ها نمیتونه ام قشر تحصیل کرده بره به اونجا، به خصوص زنا. ما به خاطر حل از این موضوع دارالمعلمین ها را وسیع ساختیم. فعلا ما بالاتر از 300 دارالمعلمین در کل افغانستان داریم، دارالمعلمین های مرکزی و الحاقی ها، و حتی در اکثریت ولسوالی ها اگر یک کسی که دخترشان فارغ صنف 12 میشه و به کابل یا به دیگه ولایت به پانتون یا دارالمعلمین روان نمیکنه، در پهلوی خانه خودشان برشان دارالمعلمین ایجاد کردیم که روان کنن اونجا فارغ صنف 14 که شون، بعدن در مکاتب خودشان برشان وظیفه داده میشه. ما در مؤسسات تربیه معلم خود در حدود 64,000 شاگرد داریم فعلا. با فراغتی از اینا انشالله ضرورت برای استادای مسلکی صفر شود. در چند سال گذشته به شمول امسال معاشای تشویقی را برای استادای مسلکی که خانم ها بودن مقرر ساختیم تا $1,000، حتی بالاتر از اون امکانات و سهولت های دیگه را برایشان فراهم ساختیم. اما رای حل اصلی و واقعی امو است که ما در خود جامعه در خود منطقه یک قشر مسلکی را ایجاد بکنیم که هیچ ضرورت به این نداشته باشند که فردا قری خود اعلام کنند.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
اما گفته نیست که در بسیاری حالات برخی از خانواده ها خود به سبب مخالفت های سنتی و مذهبی در نکوهش آموزش دختران عامل عمده ای بودند که این عمل خود حق دسترسی دختران و زنان را به آموزش محدود کرده.
نجیبه، خودم از کوهستان هستم. از جمال آقا شکرد تاک بچه دارم، 4-3 دختر اقلا دارم. مکتبش هم بچه کار شامل کردیم، مکتب باید بخوانم، بچه هستم شکر آینده ایشان خوب شد.
دخترها چطور؟
دخترها دیگه نمیمانیم، دخترها ما مردم رواج نداریم. دخترها پدرش نمون بدخوی هستم، میگه مردم بد میام، میگه سیاسرات باید در خانه باشه. دختر با مکتب چی؟ کم به خانه ایخ مال مردم در خانه مردم میره، کم به خانه چی فایده؟
بس چرا طالب به مکتب شامل نساختن ترم؟
رواج نمیستن، پدر میجازنم.
کاش که میخواندیم تا 15 ساله یک چیز خویاد میگرفتیم، یک خدر درس بخوانیم یارا، که یک لاها را بشناسیم، یک از چیزه برا بیاره، یک خط برا بیاره، او را بخوانیم.
غنی نم خود شور بسیار کم نفر است که میمونن با هم تا سن 6 هفته میمونه، بعد از او نختار دستن خود ازدواج میکنن، باز بعد از اونها نمیتونن که مکتب خونه نمیمونن بخونن.
اما کسانی هم وجود دارند که حق آموزش را از دخترانشان نمیگیرند. خانم باشنده جلال آباد از اینکه خود نتوانسته از تحصیل نماید، مشکلات زیادی را در زندگی متحمل شده است، اما وی برای آموزش دخترانش زمینه سازی میکند.
بسیار خوش دارم که اولادم تحصیل یافته باشه، تحصیل کنه. خودم چون شرایط مستعد نبود، نتونستم خواندم، از زندگی خود بسیار رنج میبرم. در شرایط اسلام هم دختر باسواد باشه هم بچه. دختر اگه مکتب میخونه سوار روز عروسی میکنه، محتاج نه فامیل خود میشه نه شوهر خود میشه، خودش میتونه کار کنه، خرج خود و اولاد خود بکشه، در درسای اشتکای خود توجه کنه، اما اولادش هم ایندیش خوب شه. دخترای خود در مکتب شامل کنم شکر، یکی گه که معلم است، یکی فانتون میخانه، یکی گکش دست خانده تا صرف نورم.
چند قبل کشور بریتانیا در حدود 5 میلیون پوند را به هدف آموزش و باسواد ساختن 250,000 دختر افغان در مناطق دوردست کشور بر 3 سال آینده کمک کرد. محمد کبیر حقمل، رئیس اطلاعات و نشرات وزارت معارف، در مورد چگونگی مصرف او بر تعلیم دختران توضیحات دارد.
انشالله در جریان از این برنامه در حدود 255,000 شاگرد دختر به مکتب جذب خواهد شدن، برشان امکانات تعلیمی فراهم خواهد شد. در پروی از اون پروگرامای دیگه داریم به نام جی پی ای اس و پروگرامای مختلفی که از طریق یونسکو و دونرای دیگه برای انداخته شده. همه تمرکز در قسمت اول به این میکنه که کلا قشر مکتب روی افغانستان به مکتب بیه و تران اصلا اونا رو بیاریم به مکتب و از مکتب فارغ بسازیم و یک قشر مسلکی اونا هم در کشور به میان بیه.
آقای حقمل در کنار کوشش وزارت معارف، همکاری و حمایت مردم به خصوص بزرگان و مسفیدان قوم در ولایات و ولسوالی ها را در باسواد شدن دخترانشان مهم میداند.
رفتن به مریخ، پیشرفت‌های بسیار در ساینس و تکنولوژی، پیشرفت‌های چشمگیر در طبابت، این را نشان می‌دهد برای هر کس که مکتب چی هست و ضرورت به او چی است. ما نمی‌خوایم که یک مریض ما برون به پاکستان و یا هم هند و یا هم ایران تو یا هم انسان تلف شود، که ما شاهد ازی هستیم مادران بسیار عزیز ما با مریضی‌های ولادی اونا زندگیشان از دست می‌دهند. ما می‌گیم اگر امیر هم مردم مد نظر بگیره، با ضرورت ازی احساس می‌کنه که دخترانشان به مکاتب بفرستند. دوم اینکه اگر خودشان با معارف همکاری بکنه، محیط مکتب سالم بکنند، مردمای بد از محیط مکتب دور نگاه بکنند، هیچ نوع تشویشی از این وجود نداره که یک دختری از خانه خود میبره به مکتب میره، و حداقل کسایی که در سن مکتب هستند این حق خدادادشان نگیرند چه دختر است و چه بچه.
گفتنی است افغانستان کشور است که کمترین امکانات آموزشی و کمترین بودجه تعلیمی و تحصیلی را نسبت به کشورهای دیگر به خصوص در بخش دختران دارد. اما برای حل این مشکلات به شمول مراجع زیربط دولتی، جامعه جهانی نیز هم دست است. اما فکر می شود خانواده ها نیز در محدود نساختن زمینه تحصیل برای دخترانشان مکلفند. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پوستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. موفق باشید.
دندان داری مرواری مرواری.
چشمان